سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در قرآن کریم ابعاد بسیار متفاوت، لایه‌های بسیار از ساده تا پیچیده در مفاهیم قرآنی اینها هست که نه بنده ورودی درش دارم نه این فرصت کافیست برای بررسی اونها، و قرار شد ما به بعضی از بسته های مفهومی در قرآن کریم راجع به مسائلی که مسائل زندگی امروز بشر است و از ابعاد حقوقی، اخلاقی، فردی و اجتماعی در تمدن سازی، در نظام سازی اجتماعی، در سبک زندگی دخالت داره. این ابعاد میتونه تربیت اخلاقی باشه، میتونه حقوقی و معطوف به ابعاد عدالت باشه، میتونه در حوزه های مختلف فرهنگی، نظری و عملی تعقیب بشه. از جمله یکی از این مباحث نسبت اقتصاد و قرآن است. ما حالا در چند جلسه فعلا بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم و از یه بعد خاص نمای کلی اقتصاد اسلامی یا توسعه اسلامی یا سبک زندگی جمعی مسلمانانه به لحاظ اقتصادی شروع میکنیم و توجهمونم فعلا اینه که اون چارچوب و نمای کلی که قرآن شریف در مورد مباحث اقتصادی مد نظر داره در جامعه بشری چیست. حالا این بحث اقتصادی البته به چند جلسه تمام نمیشه، ولی ما میتونیم توی یه چند جلسه که فعلا شروع میکنیم تا پایان این ترم فکر میکنم وقت ما رو به خودش اختصاص بده، به شمائل کلی، بعضی شاخصهای کلی در مباحث حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی در یه تمدن امروزی بپردازیم بهش. اون شاخصهای کلیش رو من عرض میکنم. این مسئله رو شما میدونید در وقتی بحث از اقتصاد و اینها میشه، هم از زاویه مفاهیم معطوف به توسعه که تفاوت توسعه به سبک سرمایه‌داری لیبرال با توسعه به سبک اسلامی و انواع دیگری از مدل‌های توسعه، مدل به مفهوم مکتبیش رو عرض می‌کنم، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارن. بنابراین در ذیل عنوان توسعه میشه توسعه در قرآن رو میشه موضوع این بحث از جهت قرار داد. اگر از زاویه حقوقی به مسئله نگاه کنیم، بحث عدالت اقتصادی در قرآن و همینطور آزادی اقتصادی یا اقتصاد آزاد به چه معنا با مفاهیم قرآنی سازگار هست یا نیست، نگاه قرآن به مقوله لیبرالیسم اقتصادی و همینطور سوسیالیسم اقتصادی که دو تا مکتب اصلی بودن که بشریت رو در قرن 20 و 21 به خودشون به لحاظ نظام سازی اقتصادی مشغول کردن، تهش هم هر دو از همه اصولشون تقریبا عقب نشینی کردن. یعنی امروز نه سوسیالیسم خالص نه لیبرالیسم خالص در عرصه اقتصاد طرفدار نداره. عملا اون چه که به نام نو لیبرالیسم یا سوسیالیسم جدید نامیده میشه تلفیقی هستن هر کدوم از جنبه هایی که در ابتدای کار رو کاغذ اونا رو به طور مطلق رد میکردن، ولی امروز با اونا تن دادن و با اونا ترکیب شدن. به لحاظ اخلاقی میشه نظر کرد به مقوله اقتصاد و توسعه و اون که ازش تعبیر بکنیم به همین اخلاق اقتصادی یا همین اون چی که به طور ویژه گاهی به نام سبک زندگی ازش نام برده میشه. از منظر عقلانیت اقتصادی و اون چی که به نام عقل ابزاری مثلا اصطلاحا نامیده میشه، از منظر مدیریت اقتصاد و منظرهای مختلفی که شما از هر طرف شروع کنید نهایتا به هم میرسن. اینا چیزایی نیستن که بشه مستقل و منفک از هم دیگه بهشون پرداخت، اینا همه به هم به نحوی مرتبط میشن. حالا شما اون اصول کلی و قواعد قرآنی رو در باب مسئله توسعه، سبک زندگی، اقتصاد، آزادی اقتصادی، نمیدونم عدالت اقتصادی، سبک زندگی اسلامی در حوزه اقتصاد و مناسبات مادی و معیشتی، هر اسمی که بهش میگذارید مسئله ثانوی است. مسئله اصلی اینه که ببینیم اصول کلی، شالوده های اساسی مکتب قرآن در باب نظام اقتصادی و نگاهش اساساً به مال، به سود، به ثروت، به کار، تلاش، مالکیت، به تولید، به توزیع، به مصرف، به روابط اقتصاد، روابط اقتصادی فردی، اجتماعی، بین المللی و این قبیل مسائل چیست. چون قرآن قرار نیست که وارد جزئیات مباحث بشود، به چند دلیل. اولا جزئیات تمام نشدنی هستند، متغیرن، کاملا بستگی دارن به شرایط زمانی مکانی یک فرد و یک جامعه. بسیاری اوقات مفاهیم فرماتیو هستند، مقولات شکلی هستند، سوری هستند، و قرآن کریم که کتاب جاودانه و اصول ثابت الهی برای زندگی است که شامل از زندگی های قبائلی تا زندگی های دوره انفرماتیک و فوق صنعتی و آینده هایی که هنوز نیامده شامل همه اینا میشه، و این قرآن قرار هدن للناس، یعنی هدایت بشریت، در هر تاریخ، در هر موقعیتی باشه، از یک جامعه قبیله‌ای ساده تا یک جامعه‌ای که مناسبات خیلی پیچیده‌ای تو حوزه اقتصاد و تکنولوژی و اینا پیدا میکنه. اصول قرآنی، اون اصول ثابت قرآنی ناظر به مفاهیم و مناسبات ثابت انسانی است. اونا قرار نیست وارد جزئیات و شکل بشه. اینم که یک کسایی اینجور وقتا دوچار این یا توهم میشن، معمولا اشتباه میکنن، بعضی هم تجاهل میکنن، میفهمن خودشونو به اون را میزنن، یه دعواهای مصنوعی را میندازن راجبی که آقا اصلا اقتصاد اسلامی نمیدونم داریم نداریم، معنا داره معنا نداره. بعد گاهی حتی اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی و حقوق اسلامی و اینها رو میرن مقایسه میکنن با نمیدونم ریاضیات اسلامی. آقا ریاضیات اسلامی یا غیر اسلامی اگر داریم، آخ پس اقتصاد اسلامی غیر اسلامی هم داریم، و چون ریاضیات و هندسه اسلامی غیر اسلامی نداریم، اقتصاد و حقوق و سیاستش هم بی‌معنی است. قیاس‌های بسیار غلط و بی‌معنی، برای که اساساً تو حوزه مفهوم شناسی مغالطه میکنن. اجمالاً من در یک کلمه بگم، در تمام رشته‌های علوم انسانی اجتماعی و از جمله اقتصاد، ببینید این یک پاسخ خیلی ساده و خیلی واضح برای همه پرسش‌های از این قبیل که مطرح میشه. اقتصاد وقتی که میگن، در اقتصاد شما از یک سری با فرمولای عقلی تجربی برای کشف روابط علی اقتصادی در جامعه سر و کار دارید که آقا اگه این کارو بکنی، مثلا فلان تکنولوژی بیاد، تولید این کالا با یک چنین ضریبی کمن کیفن رشد میکنه، بعد این آثاری داره، نتیجهش این میشه چی، عرضه چی میشه، تقاضا چی میشه، چاپ اسکناس نسبتش با تورم چیست، واردات و صادرات با تولید چیکار میکنن، توزیع چجوری باشه، چه اثری داره. این مفاهیم که عمدتاً مفاهیمی است در حوزه عقل تجربی، عقل ابزاری، که به ریاضیات و منحنی ریاضی و تجربه و اینا سر و کار داره، اینها اساساً مفاهیم غیر اسلامی نیست تا کسی بخواد اینا رو اسلامی کنه، و اینا خودش توصیه شده در فرهنگ اسلامی قرآنی. یعنی ما قرآن و روایات الا ماشاءالله زیادیم، شاید در زمینه بحثمون هم پیش بریم که اصلا یکی از توصیه های اکید قرآن و روایات ما برخورد علمی عقلانی حتی به همین مفهوم عقل ابزاری. عقل ابزاری از نظر فرهنگ اسلامی چیز بدی نیست، عقل ابزاری لازم است. بحث اینه که آیا کافی هم هست یا نه. فرهنگ قرآنی میگه نه، کافی نیست. یعنی عقل را در سطح ابزار فعال کردن لازم است، یک مفهوم اسلامی است. اما آیا فقط در همین سطح عقل رو باید محدود نگرش داشت؟ یعنی از عقل فقط باید تو محاسبات ریاضی و تجربی و طبیعی و کمی و تکنولوژیک و صنعتی و اینا استفاده کرد در حد ابزار و وسائل، یا نه، این عقل یک ظرفیت قوی الهی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته، و نه تنها در حوزه ابزار بلکه در حوزه اهداف هم برای درک حقایق عالم ظرفیت داره. البته این ظرفیت بی‌نهایت نیست، محدودیت داره، نسبیت در یه جاهایی برش حاکمه، نه به طور مطلق، یه جاهایی مطلق، یه جاهایی نسبی. این عقل خطاپذیره، این عقل ابزاری و تجربی برای درک همه سطوح حقیقت کافی نیست. در حوزه مفاهیم تجربی ریاضی کاملا لازمه و حجت الهی هم هست و نعمت خداست، ولی در مفاهیم فرا تجربی و فرا ریاضی، مفاهیمی که سنخش از سنخ حوزه نیازهای ابزاری بشر فراتر به استعدادهای فرا ابزاری بشر مربوطه، مثل اصل شناخت هستی، هستی نه فقط او بعد مادی و کمی هستی، نه فقط بعد طبیعی هستی که اونها هم شناختش الهی است، قرآن دستور به شناخت هم ابعاد طبیعی و کمی هم میده، ولی هستی انسان آدم و عالم یه حقایق لایه‌هایی از یک لایه‌های وجودی دارن که اینا محسوس نیست و با عقل تجربی و ریاضی و عقل ابزاری قابل درک نیست، اما نه ای که مطلقا قابل درک نیست. یه لایه‌ها و سطح دیگری هم از عقلانیت خداوند به بشر داده که اونا اون لایه‌ها که دیگه عقل ابزاری نیست، اونا برای درک اون ابعاد از آدم عالم لازم است. عقل ابزاری لازم است، کافی نیست. عقل فرا ابزاری هم خدا به بشر داده است، اون عقل هم البته معصوم مطلق نیست، در یک حوزه‌های خطا پذیره، محدودیتایی داره. این افراط و تفریطی که در تاریخ علم در غرب باش مواجه بودیم و بعد جهانیش کردن، در یه دوره گفتن همین عقل تجربی بشر، عقل ابزاری هم لازم و هم کافی است برای درک همه چیز و هر چی که تو چنگ عقل تجربی و حسی و آزمایشگاهی و ابزاری نیاد، نه حقیقت است نه مفید، نه حقیقت داره یعنی خرافه است و نه مفید است، نیازی نداریم بهش ما. این افراط رفت از یک طرف، بعد عقل ابزاری و علم تجربی محض به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ تاریخی بنبست هایی رو نتونست باز کنه، بلکه یک بنبست های جدیدی ایجاد کرد، البته یک مشکلاتی رو حل کرد برای بشر، اما یک مشکلاتی آفرید، به تناقض معرفت شناختی در درون خودش رسید، بعد افتادن حالا این ور بوم. یعنی الان تو حوزه دوره پست مدرن و معرفت شناسی پست مدرن دارن میگن چی؟ گفتمان غالب الان اینه که آقا اصلا مرز علم و غیر علم معلوم نیست، عقل تجربی، درک تجربی هم خودش حجت نیست و قابل اثبات نیست. یعنی رفتن به سمت نفی علم و ای که امکان علم وجود نداره و همه چی نسبیه و گفتمانیه و هر کسی گفتمان خودش، دوره‌ها به شخص، به دوره، به زمان، به مکان، اصلا معرفت هم با به لحاظ معرفت تاریخی است، مقوله فرا تاریخی نیست، معرفت مقوله زمانی مکانی است، معرفت مقوله جنسی است. حتی شما میدونید تو حوزه های فمینیستی اینا در یه بخش از حوزه ها الان داره بحث میشه که آقا این علم فعلی علم مذکر است، از منظر مردانه ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا بحث شده، علم زنانه، یعنی حتی علم رو به لحاظ جنسی و جنسیتی هم داره نسبیش دارن میکنن، گفت اینجوری داره تعبیر میشه الان، تا میرسه به کسانی که اساسا درک هر کسی، علم هر کسی در هر حوزه کاملا فردی و شخصی است و ما هیچ ذهنیت مشترکی نداریم، فقط یه چیزایی به هم یه سیگنالایی میدیم تو مفاهیم علمی، والا هیچ کس حقیقتا منظور کس دیگه رو واقعا نمیتونه بفهمه و نمیتونه بفهمه که فهمیده یا نفهمیده. ما صرفا میتونیم توی گفتمان یه افق مشترکی با هم لایه‌های ذهنی ایجاد بکنیم و تبادل احساسات، تبادل دیدگاه‌ها بکنیم، حتی تبادل حقیقت و تبادل علم معنا نداره. یعنی او وقتی که یه وقت او رو میگفتن، یه وقتی کم کم از کانت به بعد که گفت اصلا عقل جز در حوزه مفاهیم تجربی هیچ چی نمیفهمه و نمیتونه چیزی رو رد کنه، نمیتونه چیزی رو اثبات کنه، دو طرفش علی‌السوی است دیگه. لذا در مفاهیم فرا تجربی بشر عقلش کلن تعطیل، عاجز، فقط همه چی مشکوک میشه، شکیه، نسبیه و این حرفا. بعد از یک دوره گفتن آقا تو حوزه همو عقل تجربی و علم تجربیش هم همینطوره، با همین مناطقی که میگید که ما اصلا نمیتونیم مطمئن باشیم اونی که فهمیدیم واقعا با اونی که هست مطابقت داره یا نه و واقعیت داره، این که اتفاقا تو حوزه مفاهیم تجربی هم کاملا صدق میکنه. هیچ فیزیکدانی، شیمیدانی، مهندسی، پزشکی، هیچ کس نمیتونه، زمین شناس، زیست شناس، جانور شناس، ستاره شناس، هیچ کس نمیتونه یقین داشته باشه که آگاهی و اون نسبت به اون شی با خود اون شی مطابقت داره واقعا. بنابراین ما دیگه رسیدیم به دوره‌ای که میتونیم صریح بگیم که هیچی نمیتونیم بدونیم، هیچی نمیدونیم. متأسفانه هیچی نمیدونیم به وجه افراطی داره گفته میشه، یعنی رفته تو لایه‌های نفی دیگه هر نوع علم و اینا و همه چیز شخصی، نسبی، اینا از مباحث حقوقی، اخلاقی، همونطور که زیبایی ها گاهی نسبیه، کم کم میگه آقا اخلاقم شخصیه و نسبیه کاملا، حقیقتم شخصی است، همه چیزش سراسر حالا جنبه‌های شخصی همه چی داره البته، ولی جنبه‌های بین الاذهانی و اجتماعی و غیر شخصی هم داره دیگه. او افراد شد این تفرید. حالا من وارد بحث معرفت شناسی و علم شناسی اسلامی نمیخوام بشم. قرآن راجع به حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی هم آیات متعددی داره که فوق العاده دقیقه. و من یه وقتی بیش از 100 آیه قرآن، 120 آیه قرآن فقط تو حوزه معرفت شناسی اپیستمولوژی یه وقتی که قرآن رو دور میکردم یادداشت کردم، یه مارمزونی که ختم قرآن همجوری یکی دو بار بیشتر البته نکردم کردم، اینا رو یادداشت میکردم در حوزه معرفت شناسی، دیدم چه دریایی از مفاهیم توی حوزه است که از اول همه سطوح علم و عقل رو، عقل ابزاری، عقل فرا ابزاری، عقل مفهومی، نه همه عقل در حوزه اخلاق، عقل در حوزه طبیعت شناسی، عقل در حوزه ماورا و طبیعت شناسی، خداشناسی، اینا همه تقسیم بندی که کردم دیدم چقدر دقیق راجع به همه مفاهیم معرفت عقلی اسلامی در همه حوزه ها حضور داره، ولی در هیچ حوزه ای عقل بشر مطلق نمی شود. به یه آسیب پذیری هاش هم توجه هست. از این برم افراد نمیشه که آقا کم کم بگی اصلا عقل بشر هیچی نمی فهمه. همه چی بسته به تصمیم ماست دیگه. اینم این افرادی که الان اون افرادی که غرب در قرن 18 به نام روشنگری روشن فکری کرد، مطلق کرد عقل تجربی رو و عقل فلسفی بشری رو، حالا تو قرن آخر قرن 20 و اول قرن 21 همه چی رو نسبی و شخصی کرده و اصلا تقریبا زده زیر میز بازی، زده زیر میز که اصلا آقا هیچی به هیچی، هیچی رو ما در هیچ موردی، هیچی رو هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه اثبات یا ابطال کند. اینم دیگه از اون وره بوم افتادنه، نه مطلق کردن علم تجربه و عقل بشر، نه کلن از اعتبار انداختنش، هر دوش غلطه. او حد درست همون حدی که قرآن بهش اشاره میکنه. حالا در علوم انسانی، همه علوم اجتماعی انسانی، همه علوم اساسا و از جمله در همین اقتصاد که ما داریم بحث میکنیم، توسعه اقتصاد، اینا ببین یه جنبه‌هایی مفاهیم عقل تجربی و ریاضی است. در آیات و روایات ما توصیه شده به این مقوله، به این معنا از عقلانیت، یعنی عقل ابزاری، تجربی، ریاضی عقل اسلامی است. محاسبه بکنی، چطور آب رو مهار کنی، چطور انرژی ها رو تبدیل کنی به هم، چطور بهره‌وری رو زیاد کنی، هزینه رو کم کنی، مصرف عاقلانه، تولید عاقلانه، توزیع عاقلانه، اینا مفاهیم اسلامی است. حالا به تدریج به بعضی از این آیات روایات اشاره میکنن. و اگر بشر خلاف محاسبات عقل ابزاری تجربی خودش عمل کند، طبق قرآن و روایات ما خلاف شرع هم عمل کرده است. یعنی شما مثلا دانشگاه آمریکایی، مثلا رشته‌هاتون اغلب مهندسی و ایناست، توی یک رشته کار مهندسی داری میکنی، عقل ریاضی و تجربی به تو میگه که میخوای در حوزه تولید انرژی، نمیدونم سدسازی، کارخانه، چی هر کاری در رشته که دارید، هر کدومتون میگه باید این کارو بکنی نه این کارو. روش علمی و عقلانی روش الف است نه به. اگر شما به روش به عمل کنی، یعنی ریاضی و ریاضیات و تجربه علمی به تو میگه باید این کارو بکنی، شما خلافش عمل کنی. شما در نگاه اسلامی فقط خلاف عقل و علم عمل نکردی، خلاف شرع هم عمل کردی. مثلا قرار بود یک سدی رو یه جوری بسازی که آب رو مهار کنه به جامعه، خدماتی که توقع به لحاظ علم از این سد انجام بده، شما محاسبات غلط کردی. البته عمدی ها، غیر عمدی که خب اشتباه همه میکنن، فقیه و فیلسوف و مفسر و قرآنش هم اشتباه میکنه، مهندس و پزشکش هم اشتباه میکنه، منطقه اشتباه باید اشتباه غیر قابل پیشگیری باشه، یعنی تو تلاش تو برای رفع اشتباه کرده باشی بازم اشتباه کردی، نه اینکه رها کردی و اشتباه کردی. اگه اشتباه یعنی خطا عمدی شد، آگاهانه شد، دیگه خطا نیست، خیانته. یعنی اگه جراح مریضش رو موقع جراحی برخلاف عقل تجربی پزشکی و تجربه جراحی که کاملا برخلافش باشه و هیچ حجت عقلی هم نداری، حالا یه وقت ممکن در یه لحظه خاص شرایط خاصی پیش آمده، در اون لحظه میگه الان من باید ابتکار رو بکنم، او باز پر میکنه، محصول همون عقل و تجربه است. اما یک چیزی میدونه، دو تا چهار تا میدونه، الان باید این کارو بکنه، خلافش انجام بده، این فقط کار غیر پزشکی و غیر علمی انجام نداده، خلاف شرع انجام داده. صد رو یه جوری ساخت که این صد خراب شد یا خراب نشد، اموال عمومی رو ضایع کرد. بیت المال رو به جایی که اینقدر بهره‌وری داشته باشه کاری کردی اینقدر بهره‌وری داشته باشه. این خیانت علمی است، خیانت شرعی هم هست. خب عقل ریاضی تجربی، عقل ابزاری نعمت الهی است، در حد خودش نه بیشتر و نه کمتر مسئولیت آفرینه برای متخصصه. این ممکنه در یه مکتب مادی توسعه و اقتصادی به کار گرفته بشه، یعنی غیر عادلانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی، ممکنه در یک دستگاه فکری درستی به کار رفته باشه. از اینجا به بعد توسعه و اقتصاد اسلامی غیر اسلامی واضح تر میشه. یکی از پس ارکان اقتصاد یا توسعه اسلامی یا تکنولوژی اسلامی، حالا با اینا قاطی بشیم با این اتاق بغلی، تکنولوژی اسلامی یه بعدش همینه که شما این روابط علی رو که یه بخشش هم روابط علی توسعه صنعت و تکنیکه، این روابط رو درست بشناسید و در مسیر ملائم با ارزش‌ها و جهان‌بینی قرآنی طبق اصول اخلاقی و حقوقی قرآنی و اسلامی به کار ببرید یا خلاف او به کار ببرید. اگر یه سند یا تکنولوژیه که فقط در مسیر ظلم و باطل به کار میره، او مطلقا میشه حرام. در تکنولوژی اسلامی و تمدن اسلامی سراغش نباید بشه. یعنی یه تکنولوژیه که فقط در مسیر مواد مخدر و فحشا و گسترش فحشا و نفوذ به حریم خصوصی افراد و ایجاد غفلت و فلان اینا به کار میشه. اگه یه سیستم، یه دستگاه، یه نحوه عقلانیت ابزاری هست که هم به درد حرام میخوره هم به درد حلال، اصلش حلاله، نحوه استفاده و به کارگیریشه که حلال و حرامش میکنه. این چیزیه که از مسلمات فقه ماست. اگر هم یه ابزاری، یه تکنیکی هست که فقط در مسائل حلال، مشروع، انسانی، معقول، یعنی در خدمت عدالت، در خدمت اخلاق، در خدمت برادری، در خدمت رشد مادی و معنوی به کار میره، این که دیگه وجه حرام هم نداره، کلن حلال میشه، استفاده حرام اگه نداره. تو حوزه ریاضیات هم همینطوره، ریاضیات و هندسه اگر مبانی تئوریکش غیر توحیدیش، خب بله او غیر توحیدیه، مطابق ثابت کنی که یه ریاضیاتیه که مبانی غیر توحیدی داره، باید این اثبات کنی که ریاضیات، ما یک جور نگاه ریاضی داریم که خلاف توحیده فقط. اما اگه گفتی آقا یه میشه یک نگاه ریاضی عددی کمی به یه عالم کرد، وقت این رو اگر منهای جهان بینی توحیدی به کار ببری، میشه نگاه صرفا مادی به عالم، جهان فقط مکانیک جهان است. اینجا میشه نگاه سکولار به علم، نگاه سکولار به طبیعت، به عالم و به ریاضیات. اما اگر این کمیت در خدمت و در کنار کیفیتی با نگاه توحیدی به این عالم سازگاره که هست و در اون مسیر در یک جمع، در یک ظرف مشترک دیده شد و تعریف شد و در این یک، یعنی مبانی پیشفرزها توحیدی بود، با این پیشفرزها و مبانی آمد سراغ ریاضیات، سراغ صنعت یا سراغ هر چیزی و بعد در مسیر درست هدف درستی هم به کار گرفتیش، یعنی تو عالم اقتصاد غیر از جنبه فنی و ریاضی و کمیش یه چیزی داری به نام حقوق اقتصادی، حق و تکلیف اقتصادی. شما هیچ مسئله تو اقتصاد نداری الا که یه جوری به مباحث حقوقی مرتبط میشه. از این هم یک جای دیگه، پس یکی مبادی و پیشفرض هاست. روش به لحاظ معرفت شناسی است که آیا معرفت فقط تجربیه یا یکیش تجربیه. اگه وارد علوم ریاضی تجربی شدی گفتی معرفت فقط شناخت ریاضی و تجربی، غیر از اون ما شناخت نمیدونیم، خب این نگاه نازل و مادی به عالم میشه، یعنی فقط قشر مادی عالمو داری میبینی. اگر گفتی ما این قشر مادی رو میبینیم، عقل ابزاری ریاضی تجربی قبوله، لازمه، ولی کافی نیست، به همه سوالات هم جواب نمیده، حتی سوالات مربوط به خودش هم نمیتونه جواب بده، احتیاج داره به یه عقل فرامادی. این تو حوزه معرفت شناسی و روش شناسی باز یه مرز بین اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی و هر کدوم دیگه از اینا، تمدن، تکنولوژی، اسلام و غیر اسلام. پیشفرضا دخالت داره، روش شناسی، معرفت شناسی دخالت داره، تقسیم بر دو میکنه اینا رو به لحاظ نظری. بعد میاد تو حوزه یک مباحث حقوقی قرار میگیره، یعنی شما وارد علم سیاست، اقتصاد، هر چی که بشی یه سری مسائل حقوقی وجود داره، تمامی علم رو فرا میگیره، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی. آقا تو پزشکی و مهندسیش هم که میری یه عالم مباحث حقوقی هست، حالا روش بحث نمیکنن ولی یک دریا مباحث حقوقیه. همونطور مباحث اخلاقی، اخلاق پزشکی میگن، اخلاق مهندسی ما داریم، اخلاق کارگردانی، اخلاق سینماگری، تو همه حوزه ها ما مباحث اخلاقی داریم، نه گفته میشه نه رعایت میشه. خب پس تمامی علوم هم از جنبه پیشفرض‌ها و مبانی معرفت شناختیشون، هم از جهت نوع تعریف و تفسیر موضوع، هم از جهت روش شناسی در حوزه معرفت اپیستمولوژی، درست شد؟ تقسیم میشن، یه تقسیمات تئوریک پیدا میکنه بین اسلامی غیر اسلامی. ما داریم راجع به اقتصاد و توسعه صحبت میکنیم، همینطور به لحاظ اخلاق اقتصادی، اخلاق توسعه، همینطور به لحاظ حقوق، حقوق متقابل طرفین، حقوق فرد و جامعه، حقوق دو طرف یک معامله اقتصادی، چه فرد چه جامعه. پس اقتصاد اسلامی به لحاظ حقوق هم و به لحاظ اخلاق هم تقسیم میشه به اقتصاد و همه علوم انسانی. ببینین این جمع‌بندی کنم، همه علوم انسانی اجتماعی و از جمله تمدن، هنر، سینما، تکنولوژی تا برسیم به اقتصاد، توسعه، سیاست، همه اینا، هم به لحاظ ای که پیشفرض‌ها و مبادی تئوریک آغاز علم، یعنی تعریف موضوعش، اون چی که تو بحث‌های منطقی مبادی تصوری و تصدیقی و اینا میگن، اصول موضوعه، اصول متعارفه، اکسیوم‌ها، حالا اسمای مختلفی راجع به ابعاد مختلف، اینا نه در همه موارد لزومن، در یه سری موارد تفاوت‌های بین نوع اسلامی غیر اسلامی هست، یه مواردی هم کاملا مشترک. در حوزه ریاضی تجربی و عقل ابزاری بیشترین مشترکات وجود داره، شرطی که مبدأ تعریف و قایتی که براش تعریف میکنی توجه داشته باشه. در متدولوژی و معرفت شناسی شباهتایی داره با غیر نوع غیر انواع غیر اسلامیش ها، و تفاوتایی داره. در بعد تجربه ریاضی شباهتایی وجود داره حتما، یه تفاوتایی هم وجود داره که معرفت محدود به اینا نیست. نکته چهارم، تفاوت چهارم تو حوزه چیه؟ حقوق. دارم هی دوباره میگم که متوجه بشین درست. حقوق، حقوق اقتصادی اسلامی غیر اسلامی داره. از منظر مارکسیستی سوسیالیستی حقوق اقتصادی که کیا چه حقوقی داره، مثلا اصلا مالکیت خصوصی باشه یا نباشه، تو نظام اقتصاد سرمایه‌داری، توسعه لیبرال سرمایه‌داری، حقوق اقتصادی با سوسیالیستی فرق میکنه. در اقتصاد توسعه اسلامی هم همینطور، قرآنی هم همینطور، شباهت هاییست و تفاوت هایی. پنجم چی؟ اخلاق. اخلاق سیاسی داریم، اخلاق اقتصادی داریم، توی حوزه اخلاقی هم نوع اسلامی و غیر اسلامی شباهت هایی با هم دارن و تفاوت هایی با هم دارن. دیگه چی؟ چی به ذهنتون میرسه؟ هدف. یه تکنولوژی رو با چه هدفی به کار میگیری؟ اینجا هم اسلامی غیر اسلامی میشه. ببین همین ابزار شنود، اون روز دیدم اسمس میاد تبلیغ کالا میکنن دیگه، حالا این چیزا هم تبلیغاتی شده، دیدم اسمس آمده میکروفون مخفی میفروشیم، نمیدونم دوربین مخفی میفروشیم، مزنه اینقدر اینقدر تخفیف میدیم، اینا خیلی قشنگ راحت، یعنی حراج کردن حریم خصوصی دیگران. یعنی شما دیگه هر لحظه با یک کسی نشستید سرچش میاره تو ماشینت، یک سوالی ازت میکنه، همون لحظه داره فیلم هم ازت میگیره، خودت، خانوادت، اینا ضبط هم میکنه، یه رب دیگه هم تو اینترنته، همه دنیا دارن میبینن. خب این یه جور استفاده از یه تکنولوژیه، برای کسی حریم خصوصی باقی نگذاری، در حالی که از همین ابزار شما میتونی استفاده های دیگه بکنی کاملا به نفع بشریت. پس غایت و هدفی که تعقیب میکنی از قوانین و فرمولای اقتصادی یا تکنولوژیک سیاسی، اینا سیاست علم درک فن کسب و حفظ قدرته، بله یه بخشش مفاهیم عقلی تجربیه، چیکار کنم چیکار میشه، اینجوری بکنیم تو انتخابات برنده میشیم، این کارو بکنی بازنده میشی، فلان فلان. خب حالا اینا رو فهمیدی، از اینا چگونه و در چه مسیری میخوای استفاده کنی؟ ما آیات وظائف، حقوق، محدودیت‌های اخلاقی یا حقوقی هم تو عالم بالاخره سیاست، اقتصاد، صنعت، مهندسی، پزشکی داریم و نداریم؟ یک پزشک مریض به طور مطلق در اختیارش قرار میگیره، اعتماد مطلق میکنه، نوع بیماری، ریشه بیماری، اینا حتی بهش میگه برهنه شو، برهنه میشه، اون هر چی بگه او به حرفش میکنه. خب حالا اینجا میتونه مسلمانانه پزشکی کنه یا غیر مسلمانانه، میتونه خیانت بکنه یا خدمت بکنه دیگه. پس اینجا بحث حقوق و اخلاق هم پیش میاد. حالا لزوماً اینجا لازم نیست بگی آقا پزشکی اسلامی غیر اسلامی فرقش چیه، که اگر رسیدی در مغز در لایه چندم پرده چندم مغز رسیدی به یک قده، یعنی نمیدونم دیدی اینجوری یک قده نارنجی اینجوری به کجا وصله، اسلام میگه الان اینو قیچی بکنم یا میگه قیچیش نکنم؟ این که اسلام که این چیزا رو نگفته، لازم هم نبوده که بگه. اینجا خدا همو اسلام همو خدا به تو عقل داده، تجربه داده، شعور داده که ازش استفاده بکنی، نه اینکه آکبند تحویل بدی آخرش بگی آقا ما همه امانت دست نخورده بهتون پس دادیم. اینا رو اگه استفاده نکنی از عقل و تجربت، کفران نعمت کردی. البته در یک مواردی هم قواعدی هم واقعا ذکر شده عقلی و تجربی، حالا باید دید آیا مورد خاص بوده یا حکم مطلقه، اجتهاد برداره یا نیست، اصلا الزامی هست یا نیست، اون بحث دیگری. اما مجموعاً وقتی که ما میگن آقا اقتصاد اسلامی قرآنی، توسعه در قرآن، نمیدونم سبک زندگی قرآن، اقتصاد مقاومتی، مثلا الان بحث اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ نگاه اسلام به اقتصاد، در اسلام به تولید، توزیع، مصرف، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، هدف اقتصاد، هدف توسعه چیه هستن؟ ما باید مسابقه بذاریم با غرب برای غربی شدن، غربی تر شدن، مسابقه بذاریم برای غرب شدن. بعضی ها مسابقه بذارن غرب بشن، بعضی ها مسابقه بذارن غربی بشن، بعضی از خود اونا باید غربی تر بشه. اصلا هدف چیه؟ توسعه. همینجور سطح بنداز پایین، بدو دور خودت بچرخ، دیدی خره عصاری، اسب عصاری ها رو سابقه بود میبستن، میزدن میدوید عرق میریخت اینا، ولی برای که نفهمه داره دور خودش میچرخه چشماشو میبستن. این بیچاره صبح تا زور میرفت تو خیالاتش میگفت الان رسیدم وسط جنگل و خیال که دارن چشماشو وام میکنن و بره بچره. حالا نگو سر جای خودت، همینطور که پاشو میذاره رو مدفوعات خودش که صوبی اونجا چی کرده و اینا، همینطور دور خودش میچرخه. توسعه غربی یعنی چی؟ صبح تا شب بدو، تا آخرم در حال توسعه ای، یعنی هزار سال دیگه هم یادتون باشه من نیستم شما هستین، هزار سال دیگه باز شما در حال توسعه این. هنوز خود اصلش چیه که او رو هدف بگیری، عمرتو، وقتتو، همه چیزتو برای اساس مصرف بکنی؟ خود او جوامع توسعه یافته چی هن به لحاظ انسانی؟ ولی یه سری ساختمان مجلل، کارخانه‌های پیش رفته تر، اینا مفاهیم اسلامی است، با اسلام منافاتی نداره. مدیریت عقلانی، نظم، دقت، اینا چیزاییه که ما اگه رعایت نکنیم نه دنیا داریم نه آخرت. هر کی رعایت بکنه منافع دنیویشو میبره، چه مؤمن چه کافر. اما اگر با رعایت ضوابط الهی باشد، وقت منافع دنیوی و اخروی هر دوشو میبره. ضمنی که در دنیا هم به پوچی و بنبست نمیرسی، که شما وقتی تازه توسعه یافته کامل میشی، یعنی فرض کن مشکل انرژی، نمیدونم هر شبت که بیمت، گرسنگی، ارتباطات، استراحت، بیمه بهداشتی، همه این هم تکمیل شد، تازه اول وقتی که ببرشی که چی؟ خب حالا چیکار کنم الان؟ تازه الان تا اونا رو نداری سرت بنده، یک هدفی برای خودت درست میکنی، صبح از خونه میام بیرون، شما میخوام هیچی، میخوام تا 5 سال دیگه مثلا فلانجا اشتغال، مشکل اشتغالم حل شه، 15 سال دیگه مشکل خونه حل شه، چی بشه و اینا، و بعد مثلا ایشالله در 70 سالگی دیگه ازدواج کنم. حالا با تو ذهنت یه چیزی هست که میخوای برنامه‌ریزی کنی، حالا فرض کن اینا از همون اول داری، اگر مادی محض نگاه کنید اصلا چیزی نمونه دیگه برای زندگی، که اصلا انگیزه ای وجود نداره، چیکار کنم حالا مثلا؟ ولذا شما میبینی جوامعی که منهای توحید به این مسائل به طور نسبی برسن، حالا به قیمت ظلم به جوامع دیگه و به قیمت‌های دیگه و یکم قیمت علمی عقلی بر چگونه، تازه اول شروع افسردگی ها، خودکشی ها، خشونت جنسی، تجاوز، اینا آمارای عجیب غریب، فروپاشی خانواده ها، تنها موندن ها و فلان، تازه شروع میشه. رضا خودکشی تو جوامع مرفه خیلی بیشتر از جوامع فقیره، میدونین رو جوامع فقیر خودکشی خیلی کم دارن، جوامع مرفه هر چه مرفه تر میشن یکی افسردگی، احساس تنهایی و خودکشی اینا بیشتر میشه. برای چی؟ برای که از ماده میخوای شروع کنی به ماده هم ختم کنیم، اینجوری میشه. خب حالا بیایم سراغ قرآن کریم. من این جلسه و یکی دو جلسه، دو سه جلسه که حالا تا آخر ترم فرصت هست، بعضی از مختصات قرآنی در باب مناسبات اقتصادی رو عرض میکنم، که هم به جنبه حقوقی اقتصاد، هم اخلاقی، هم عقلانی اقتصاد و توسعه و سبک زندگی مربوط میشه. ابتدا از بعضی اصول کلی شروع میکنم، در ذیلش هم با قرآن هم با حدیث مسائل جزئی تر و عینی تر هم بهش اشاره میکنم. اولا ببینیم که حالا خواهیم دید تو بحثمون در قرآن کریم نسبت به بعضی از مقولات به عنوان هدف اقتصاد توجه خاص شده و به عنوان یک ضابطه برای هر نوع تصمیم گیری اقتصادی و توسعه در جامعه، مدیریت توسعه. یکیش که فوق العاده مهمه مسئله قسطه. قسط، قسط، اینا به مفهوم سهمه. یعنی هر کسی از منظر قرآن همه بشریت، نه فقط هم بشر، حیوانات، گیاهان، همه موجودات تو این عالم سهم زندگی داره و این سهم الهی است و خدایی است و برای اونها در نظر گرفته شده. و یکی از اهداف نبوت و دین و نزول قرآن، یعنی بخش مهمی از فلسفه دین در قرآن که انبیا آمدن روی قضیه تأکید کنن، مسئله قسط. قسط فقط اقتصادی نیست. قسط یعنی سهم ما از زندگی. این قسط ممکنه در سهم تشکیل خانواده، سهم عاطفه، احساسات، سهم جنسی، سهم هر شرط که تفریح، سهام مختلف، سهم هر جامعه از علم، از پیشرفت، از امنیت، اینا همه ابعاد مختلف قسطه. و یکی از برجسته ترینش هم مسئله قسط اقتصادی است. آیاتی در قرآن از قبیل آیه 25 در سوره حدید، مبارکه حدید، حالی آیات روایتی که آدرس میدم دوستان هم بهش تأمل بکنن، یادداشت بکنن، فکر بکنن، هم اگر فرصت کنید به تفاسیر رجوع بکنید، راجع به آیات ببینید تو تفسیرات چی گفتن در روایت، خوب خیلی یه زمینه خوبی برای مطالعات قرآنی. من از هر نمونه عرایزی که میکنم یکی دو تا آیه رو فقط عرض میکنم. یکی همین آیه است که فرمود که خداوند تصریح میکنه در قرآن، اصلا ما یکی از دلایل اصلی که انبیاء رو فرستادیم فلسفه دین هست و کتاب و میزان فرستادیم برای این بود که بشریت به دست خودش با تلاش خودش به قسط و عدالت اقتصادی برسه. عدالت اقتصادی البته یک مقوله است، یک نصاب حداقلی داره، اون مطلقه. نصابهای بالاتری از عدالت اقتصادی است که اونا دیگه نسبی تره، بستگی به شرایط داره. آیا خود عدالت اقتصادی هدف نهایی آفرینش انسانه؟ نه. یعنی اینجوری نیست که خدا بشر رو خلق کرد برای که تو دنیا به سهمش از زندگی برسه. و که چی حالا رسید؟ هدف اصلی خلقت یه چیزی فراتر از قسط و عدل اقتصادی است، اما اون هدف تأمین نمی‌شود بدون قسط. بنابراین انبیا برای که آمدن، هدف اصلی انبیا و نبوت رساندن انسان به خداست. هم به لحاظ نظری خداشناسی رو به لحاظ شهودی عقلی در انسان تقویت کنن، هم به لحاظ عملی و سلوک انسان رو خدایی و خداگونه بکنن، به صفات الهی رو در انسان محقق بکنن. اما این هدف یعنی آدم کردن آدم، تبدیل آدم بالقوه، انسان بالقوه به انسان بالفعل که هدف نزول انبیاست از طریق تزکیه، لیوزکیهم، تهذیب نفس، تربیت روحی اخلاقی، از طریق تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت، آگاهی، تربیت، اینا میشه. این یکی از چیزایی که حتما لازم داره و بدون او این هدایت صورت نمیگیره، مسئله عدالت اقتصادی اجتماعی است، قسط. فرمود که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اولا ما کسانی رو فرستادیم به سراغتون. خداوند به بشر میگه ما یک کسایی رو فرستادیم سراغ شما. حواستون هست؟ کسایی رو من فرستادم پایین به سمت شما. اونا از طرف ما اومدن. مثل خودتون هم هستن، آدمن، فرشته نیستن، از بین خودتونن. اینا انتخاب شدن. فرستادیم به سمت شما. بل بینات. اینا دست خالی نیومدن، با بینه اومدن. بل بینات. بینه یعنی علائم آشکار. یه چیزایی که اگر نگاه کنید بهشون، درست نگاه کنید به سخنانشون، درست گوش کنید، به زندگیشون درست نگاه بکنید، براتون مسئله روشنه. گیجتون نکردیم. کسایی رو فرستادیم، یک. دو، با بیانه آمدن، دلائل آشکاری همراهشون هست. درست بهشون نگاه کنید، به صداشون درست گوش کنید. و انزلنا معهم الکتاب. با اونا کتاب فرستادیم، حقایق الهی، حقایق راهنما، سبک زندگی، اصول سبک زندگی توحیدی رو فرستادیم، مکتوب، نوشته شده. حد و مرزش روشن. با کتاب آمدن به سراغ شما. ول میزان، معیار، میزان یعنی معیار، به ترازو هم عرب میگه میزان چون معیار سنجشه. هم کتاب با اینها فرستادیم که به لحاظ نظری روشن باشه مرز حق و باطل، عدل و ظلم، انسانیت و لا انسانیت. هم میزان فرستادیم، ترازو فرستادیم. پیامبران با ترازو آمدند. میزان و ترازو یعنی چی؟ یعنی معیار برای سبک زندگی درست، تفکیک درست این دو سبک زندگی از هم، زندگی توحیدی، زندگی غیر توحیدی. ترازو فرستادیم یعنی میزان عدالت، که توی این عالم ترازو چیکار میکنه؟ ترازو میگه چی به چی میارزه، درسته یا نه؟ اندازه ها رو مشخص میکنه. میفرماد ما انبیا رو فرستادیم هم با مبانی مکتوب، هم با بیانه و دلائل آشکار که شما بفهمید چی میگن، که توی تاریکی ها گم نشید، ظلمات دنیا گم نشید، به سمت نور راه رو پیدا کنید. هم میزان فرستادیم با اینا، ترازو، که بتونید توزین کنید، بتونید مفاهیم، مصادیق، همه چی رو، نه فقط اشیاء رو، بلکه انسانیت خودتون رو بتونید وزن کنید، بسنجید چی به چی، چی با چی، چی گرانتره، چی ارزانتره، چی مهمه، چی مهمتره، چی کمتر مهمه، چی بدی، چی بستونی تو عالم، مبادله های اقتصادی شما چطوری باید صورت بگیره. اوفو چی؟ قرآن جای دیگه میفهمد الکیل و المیزان، کیل یعنی پیمانه، میزان یعنی ترازو. انبیا آمدن یکی از پیامهاشون به بشر اینه ترازواتون درست کار کنه، پیمانه هاتون رو درست به کار بگیرید. ویل للمتففین یعنی چی؟ یعنی کسانی که چیان؟ کم فروش، یعنی اندازه ها رو به هم زدی، یعنی اونی که میگیری با اونی که میدی موازنه ندارد. حالا شما این رو، این قسط، اندازه، سهم و این موازنه، ترازو، موازنه رو تورش، هر کسی تورشته خودش. این میزان جنبه عقلانی داره، جنبه اخلاقی داره، جنبه حقوقی داره. مثلا شما رشتت مهندسیه، یه پروژه رو که برمیداری، تو این پروژه با ترازو و بی ترازو دو جور میتونی اقدام بکنی. میتونی پروژه رو برداری بی ترازو، یعنی موازنه نباشه، موازنه عقلی، موازنه حقوقی، موازنه اخلاقی رعایت نکنی. میتونی با میزان، با ترازو و با کتاب وارد عرصه بشی. میفرماد ما انبیا رو فرستادیم که شما توی حوزه علم، تکنولوژی، اقتصاد، خانواده، سیاست، تفریح، تو هر حوزه ای که وارد میشید با کتاب و میزان وارد بشید. کتاب یعنی اصول و مبانی، میزان یعنی ترازو، موازنه اخلاقی، حقوقی، عقلانی. چرا یه کار کردیم؟ پیامبران رو فرستادیم با کتاب، با میزان، با دلایل آشکار. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، که این دو جور حداقل معنا شده، تا مردم، بشریت، جامعه انسانی سرپا بیسته. لیقوم الناس، سرپا بیسته، زانو نزنه. چطوری؟ به کمک قسط. یعنی جامعه بشری بدون قسط زانو میزنه، نمیتونه سرپا بیسته. یه جور دیگه تفسیر میشه این آیه که این با رو با سببیه نگیرن، بگن با تعدیه است. یعنی چی؟ لیقوم الناس بالقسط یعنی تا خود مردم با رهبری انبیا، یعنی به کمک کتاب و ترازو، یقوم بالقسط، خودشون قسط رو اقامه کنند. یعنی خود مردمن که باید عدالت رو بپا کنن، نه اینکه بشینن یک کسایی برایشون عدالت بسازن بعد بگن شما بفهمید، استفاده بفرمایید. کی مردم میتونن به قسط قیام کنن؟ وقتی همین اندازه ها رو رعایت بکنن. تو همین ثبت نام انصراف یارانه ها دیدید ملت شریف ایران حماسه آفرید دوباره، زد 71.2 میلیون، همونجور اگر تمام نمیشد فکر میکنم رد میکرد از 75 میلیون. حماسه آفریدن. آقا گفته بودن آقا یارانه چجوریه؟ حلال؟ یارم گفت اگه به قصد لذت نگیرین حلاله. حالا یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی 70 میلیون گفتن ما درآمدمون زیر 600 هزاره یا مثلا فلان، یا خانواده کمتر از 2.5 میلیونه. 70 میلیون نفری رو گفتم. لیقوم الناس بالقسط، اینجوری میشه. یه ملتی که خودش باید قسط رو بپا کنه. آقا این مال من، مال تو نیست، مال یه خانواده که نمیتونه زندگی، مال اونه، داره سهم اون رو میخوری. زرتی ثبت نام میکنه. ملت همیشه در صحنه. یکی از دوستان میگفت اگر تو دنیا بمبگذاری بشه تو کربلا یا توی دیسکوهای تایلند، نصفشون ایرانی هست در هر دو صورت. ملت حاضر در همه صحنه ها. خب حالا لیقوم الناس بالقسط یعنی این دیگه، یعنی که شما سهم، اندازه، ترازو، مفهوم بفهمی آقا چی مال کیه، کجا چه باید کرد چه نباید کرد، چی باید گفت چی نباید گفت. ببین الان مردم همه میگن آقا توسعه، توسعه، پیشرفت، ما رفتیم فلان کشور دیدیم. خب کشوره، بعضی کشوره که تو رفتی میبینی مسائل مالیش اینقدر شفافه که از هر جا نگاه میکنی میفهمی چه کسی چقدر تو کدوم بانک مال داره، کجا چقدر ملک داره، اصلا همه چی روشنه. یه نوشابه هم میخوای بخری مالیاتش میدی. خب شرط اگه تو از اون طرف میخوای مسائل مثلا مالیات عادلانه باشه، نمیدونم بیمه مجانی باشه، چی چی باشه چی باشه، خب یه شرط داره. شرط چی؟ که تو هم از اون طرف شفاف باشی، راست باشی، حدود بشناسی، اندازه ها رو بشناسی. اینا ما منافعش میخوایم، مسئولیتش رو نمیخوایم. اینجوری که نمیشه اینجوری. یعنی ببین این که قرآن میفهمد لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون باید قسط رو اقامه کنن، مردم قسط رو باید به پا بدارن با کتاب و میزان. ببین از همین آیه قرآن شما ده ها و صدها اصول مهم، قواعد هم حقوقی هم اخلاقی هم اخلاقی در حوزه سبک زندگی فردی و اجتماعی میتونی استنباط کنی. بیش از اینم همین 4 تا مفهوم از این آیه استنباط کردیم، 4 تا 5 تا معنا از همین آیه آوردیم در رابطه با سبک زندگی و اقتصاد و توسعه و اینا. نیم ساعت دیگه بحث بکنیم باز از این آیه مفاهیم دیگه قابل استخراجه.